ويستحقه حمدا كثيرا. أعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعضی از مسائل روزه، اون شب این مسئله رو عرض کردیم، یه خوردش یه گوشش مونده بود در مسئله حامل و زن مرضعه. عرض کردیم که مرضعه با حامل فرقش این است که زن شیرده که جایز روزش رو بخورد، مشروط به این است که پدر نتواند دایه بگیرد، مرضعه بگیرد، با چیزهای دیگر این وسیله تغذیه بچه را فراهم بکند، و اگر بتواند، چون مسئله شیر خوردن جز نفقه است، نفقه بچه برگردن شوهر است، نه برگردن مادر، برگردن پدر است، وقت بر او واجب است که کاری بکند که این بچه هم تغذیه کند، هم مادر شیر ندهد و بتواند روزه بگیرد. یک کلمش که مونده بود این است که در عورت و اسکا دارد که اگر خود اون مادره هم پدر مثلا ندارد مرضعه بگیرد، اجیر کند یک زنی را، ندارد، مادر دارد، این تمام بر مادر هم لازم است که احتیاط واجب است که اجیر بگیرد، خودش روزش را بگیرد. این اون شب عرض کردیم که حکم شرعیه، حق نیست، حکم است، حکم خداست. حکم خدا این است که آدم اگه میتواند روزه بگیرد، میتواندش به این است که پدره میتواند که خرج بچه شا از راه دیگه بدهد، از غیر راه شیر مادر. اون وقت اگر نتوانست، بر مادر واجب است روزه بگیرد، ولو اینکه اجیر بگیرد. احتیاط واجب این است که مادره هم اگر قدرت دارد که از طریق دیگر خرج این بچه را متحمل بشد، یعنی اجیر بگیرد، دایه بگیرد، مستاجره بگیرد، مثلا این همان این واجب. این یکی هم من بهی داول اتش که یکی از کسانی بود که مرض استسقا دارم، به اصطلاح هرچه آب میخورن مثل سماور عرض کردم های میجوشه، های میخوشکه، های دوباره باید آب ریخت. معده گاهی وقتا حرارت غریزیهی دارد، هرچه ما یا آتوش بریزی میسوزونه، یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه دوباره باید آب ریخت. این ها مرض است، نه اینکه معمولا میگن استسقا، لیکن در عربان مشتر به من بهی داع الاتش، یعنی اونی که مرض اتش داره، خودش این یه مرض. این تمام هایی که مرض آتش دارن، احتیاط واجبش این است که اکتفا کنن به همین آب خوردن. اگر صبح بیدار میشن نگه که من مرض آتش دارم، چای بخوریم، نون بخوریم، اینجوری نه، همون هر وقت تشنش بشد آب بخوریم، وقت کفاره ندیم. یه عده هستن که اینجوری هستن که فقط باید اکتفا کنن به مقدار ضرورت، زیاده به حتی در رساله های سوالی توضیح مسائل امام سوال شده است که این دخترهایی که نوحشون تموم میشه پا به ده میذارن مکلف هست، یعنی نماز و روزه و دروغ حرام و غیبت حرام و همه این چیزهایی که هست برای اون بچه هم هست، که به حد تکلیف میرسه، نوه قمری هلالی پا به ده میذاره، اشتباه نشود که رشد با بلوغ فرق دارد. دخترها که رشید باشن یعنی تشخیص بدن ضرر و منفعت خودشون را، تشخیص بدن صلاح و فساد خودشون را، به کی شوهر کنن، مهریهشون چقدر باشه، چی فران، اینها تشخیص میخواد. این در نوسالگی غالبا، گرچه در اوائل اسلام هم فاطمه زهرا در نوسالگی ازدواج کرد و هم عایشه زن پیغمبر در 9 ساله که تموم شد پا به دفتراش پیغمبر اسلام رو ازدواج کرد. مفهوم این زمینه به حسب اشخاص مختلف میشد رشد، اما تکلیف دیگه مختلف نمیشه. جسش کوچک باشد یا بزرگ باشد یا هرچی باشد، نماز روزه باید بخونه. وقت از امام سوال شده است که این دخترهایی که نوهشون تاون میشه پا به ده میدارن نمیتوانن روزه بگیرن، آیا پدر مادر میتواند به اینا بگه روزه تا بخور؟ تو بچه تو نمیتونی روزه بگیر، تو روزه بخور. این بعد یک مهربانی ها برای فرزندان وبال است. بزرگ میشد میفهمد که پدر مادر اشتباه کرده، اون وقت نفرین میکنه دیگر چیاد برای این همه برای من زحمت برست. اونها جواب، امام جواب فرموده است که باید روزه بگیرد، نیت روزه هم بکنه تا اون موقعی که یا پیش از ظهر یا بعد از ظهر به حسب اختلاف هواها گرم گاهی تشنش میشه، تا به سر حدی که اگر الان آب نخورد دیگه مریض میشه، مزن ندارد، خوف این را دارد که مریض، به مقداری که رفع آتش بشد آب بخورد، بعدن تا غروب امساج بکند و بعد از ماه مبارکه رمضان قضا کند. یعنی کفاره دیگه نداره، این خوردن اینجوری کفاره نداره. ما صبح زود مثلا بگیم که تون روزه نمیتونی، باید مکتب بری، باید مدرسه بری، نوشته در این حرفه هایش کدوم عذر شرعی نیست. یا مکتب بره و دو مدرسه و یا روزه بگیرد، هر دوش اگر شد که شد، نشد روزه را بگن بگیره. اگر پدر و مادر مهربانی دارند با فضل را مثلا بچه سال اول نمره چی معدلش چی بشه، رفوزه بشه و نشه، اینا چیزی نیست. اون رفوزه میشه، اون وقت روزش را بهش بگیرن بخوره رفوزه میشه، اون وقت بعد آب به این زودی قضا نمی کند و بعدا هم نفره می کند برای ماها که در بچگی بیراه را پیمایی کرده بدون کجی کوله رفته. باید که مستقیم را در روایت داره تا سن 7 سالگی دعه و یلعب ویدش کن بازی کنن، نه مؤاخذه دارن نه چی دارن، نه زدن دارن، نه مثل گربه نیمونه، گربه اگه بشقاب بشکنن نمیشه زدش، نمیفهمه به چی میزنن. بچه هم اینجور از 7 سال بون طرف ها تعلیم کنید پسرها را، 7 و 7 بشه تا 14، از 14 بون طرف ها مواظبش باشید که رفیقش کیه، شریکش کیه، اول جوانیشه، مثلا تحییز شهوات میشه، کی میاد کی میره، فران فران. از 21 سال به اون طرف ها اگه این 3 هفته پدر مادر مواظبت که بعد خدا نکرده بد در اومد دیگه به گردن پدر نیست، اما اگه قبل از این 3 رتبه را طی نکند ما چه بسا تقصیرش هم به گردن پدره. منظور این جهت است که اولادها حق دارن که انسان تربیتشون کند. تربیت هم فقط این نیست که خوب درس بخون، که اون یکیش البته، لیکن تربیت های مذهبی دینی که لاابالی نباشد. ایشون فهموده است که واجبه نیت روزه بکند و هر وقت خوف ضرر دارد به مقدار رفع خوفش افطار بکند و بعدن هم امساج بکند، یعنی خودداری کند تا غروب بعد از ماه مبارک رمضان اون روز قضا کنه، مثلا هر روزی که اینجوری میشه قضا کنه. اینم تتمه مسائلی که قبلا عرض کردیم. امشب نگاه کردیم اورد این مسئله من به دار آتش را میفهمان احوت الاقتصار علی رفع الضروره، به مقداری که ناچاری دارد، بقیهش ناچاری ندارد دیگه روزه را هر وقتش میخواد مثلا بخورد و بیاش آمد را برای اینکه من دار آتش دارم. این نه، مریض اینجوری نیست، مسافر اینجوری نیست. مریض اگه کسی روزه براش ضرر دارد، مرض دارد، میتونه صبح چای بخوره مثلا اینجور. مسافرم در مسافرت که وظیفش افطاره لازم نیست امساک کنه، اما این کسی که مرض استسقا دارد و علاجش به آب خوردنه میخوان اکتفا کند به همین رفع ضروره. این مسئله تتمه کلمات پیغمبر اسلام در اون خطبه معروف شعبانیه، البته خطبش مفصل، اما مقداری که میسور است دنبالش میشمان. و تحننو علی ایتام الناس، تحننو حنانه اون میل و عطوفت و مهربانی رو میگن. استوانه حنانه در مسجد النبی هست، حنانش و حنانش و مثنوی مولوی گفته، یعنی این انعطاف پیدا کرد. پیغمبر اسلام اوائلی که احکام خدا و آیات شریف را میفرمود بر حسب نقل پشت ستونی تکیه میداد و آیات رو میخوند، برای اونها تفسیر میکرد، تعبیر میکرد، هر جوری که رست بوده. تا یک نجاری بود که یه مادری داشت، یه شب با مادرش مشورت کرد که خب صداش که نمیرسد، یه منبر درست کنیم. همون نجاره دوستا چوب درست کرد و الان منبرهای بینگیرونی اینجوری نبود، دوستا تخته بندی کرد، سه تا پله درست کرد و آورد گذاشت اونجا که الان هم جای منبر پیغمبر جاش هنوز محفوظه. همون نجار که داره مادرم گفت خیلی کار خوبیه، منبرها درست کرد آورد گذاشت اونجا. مسجد النبی هم الان به این تشریفاتی که هست که نبوده، اون بیابون در زمینش هم فرشش هم از این سنگ ریزه هایی که توی نانوایی ها سنگک نگذارن روش، از اون سنگ ها بهش میکنن حساب، فرشش هم حساب بوده دیگه، مثلا گلیم و قالی و نمد و این حرف هایی چنم زمین خالی. اون وقت آورد اونجا گذاشت. بعد پیغمبر اسلام که میخواست شروع کند به صحبت کردن، اون جوان آمد خدمت پیغمبر، عرض داشت ما یه منبری درست کردیم اونجاست، شما تشریف برید اونجا صحبتاتون به ما به همه برسد، مسلمین زیاد. پیغمبر اسلام هم بلافاصله قبول کرد، برخواست. اونجا نقل میکنه که اون ستون آه کشید، اون ستونی که پیغمبر اعتماد و تکیهی برومی کرد، از کنم که وقت اون ستون اسمش شد حنانه. الان هم نوشتن الاسطوانت الحنانه، اون اسطوانه حنانه اونیست که در مفارق، البته این اسطوانه اون نیست، اون گل بود و کوتاه‌تر بود و اینا، اما این جاش همون است، الاسطوانت الحنان. حنان یا حنان و یا منان معناش عطوفت و مهربانیه. در این خطبه پیغمبر اسلام فرموده و تحننوا علی ایتام الناس، شما مهربانی کنید، عطوفت بکنید نسبت به یتیمهای مردم در ماه مبارک رمضان ها. حالا یکیش این است که آدم قضا بهش بده دو تام، مهربانی اختصاص به دادن تعام و اینها نداره، آدم یک یتیمی را یک دست مهربانی روی سرش که بارک الله چقدر پسر خوبی است، اون خوشحال میشه. اون وقت این همون حنان تحنن. در آیات شریف هم یکی دو جا اشاره شده، یکیش البته تعویله، یکیش هم ظاهرش اینه. یه جا خداوند عالم فرموده است که وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، باید بترسن اون کسانی که اگر یک ذریه‌ای بعد از خودشون جا میذارن که ترس بر اونها دارن، یعنی به ذریه دیگران، به ایتام دیگران ستم و ظلم روا ندارن، بترسن از اینکه خودش بمیره بچه هاش اینجوری یتیم بمونه. اگر چنانچه این کار بکند نسبت به ایتام مردم از ذریه‌اش دیگه خوفی نیست. در جای دیگر هم در اوائل سوره مبارکه نساء یا جای دیگر می فهمون و این خفتم الله تعدلو فواحده، و این خفتم الله بل که تنکه ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا، منکه اگه می ترسید بر ایتام مردم می ترسید زن بگیرید دو تا سه تا چهار تا، یعنی فرزندتون که میشه بیش از چهار تا جایدین. اون وقت این مفسرین یک تفسیرش اینه که گفتن اگر شما زن بگیرید فرزند داشته باشید، وقت میفهمید که دیگرون که پدرش از دنیا رفته و فرزند جا گذاشته نباید به اونها ظلم کرد، به اونها باید مهربانی کرد. و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، میگه میترسید که قسط و عدالت در یتاما نورزید، این شما زن بگیرید خودتون فرزند داشته باشه تا بدونید که فرزندا، تا بدونید شما میگم من تفسیر اینجوری کردم، تا فرزندا اگر یافتی یتیم موندن به یتیم دیگرون ترحم بکنید. اینم تعویلش است، تنزیلش نیست، اما آیه اولی ظهورش بیشتره. اینجا هم اشاره به این جهته، میفهمون تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم، شما عطوفت و مهربانی بر یتیمای مردم بکنید تا اینکه بر یتیم‌های شما هم مهربانی بشه، تا تو عوام سائلین که گاهی برمیشن میگن ارحم ترحم ها، ارحم ترحم یعنی اول رحم بکن تا تو هم رحم کرده شوی. و انسان بر یتیم غیر رحم بکنه و بر یتیم خودش هم رحم کرده میشود. این یک جمله. و توبو الالله من ذنوبکم، یکی از مهمات مسئله است در این ماه مبارک رمضان که انسان گناه اگر دارد یک کار بکنه که این گناهان شسته شود. چقدر ائمه علیهم السلام اهتمام به این یک کلمه داشتن که سعی کوششون این بود گناه اونا غیر گناه منه، گناه اونا یک عوالمی دارن که اصلا ما مزهش رو نمیچشیم. که امیرالمومنین که میگفت گناه من، نه معناش نیست که من ربا خوردم ربا را بیامور، علی این کار نمیکرد، شراب خوردم علی از اون را بیامور. او یه عوالمی داشتن ائمه که خودشون در عالم خودشون میدونن با خدا حرف میزنن چی میخوان بگن، کجا آدم نظر میگیرن، چه جوری میکنن. اون وقت این خیلی اهتمام داشتن در این که در ماه مبارک رمضان تقاضا کنن که وسیله بشه که خداوند عالم گناهان اون را بیامورده. ماها هم که در رتبه نازله اونها و از شیعیان و پیروان اونها هستیم باید این کوشش را داشته باشیم که یک کاری بکنیم که اگر حق و ناز فرزنمون است زود بدیم خلاص. حالا امروز فردا ندارم نمیشه برا بهش بده خلاصش کن دیگه، بده کاری بده. اگر نماز قضا بر ذمت است عوض این که جاهای دیگه بشینی نماز قضاات بخون که ما اون باره شب قدر نیامده یک قد انسان تصفیه بشد. شب قدر فقط این نیست که او فضیلت دارد، اما فضیلتش به منم میرسد یا نمیرسه این کوشش ما هاست. ای گفتن لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی عبادت در اون شب قدر اینجوری مفسرین گفتن بهتر. اما اگر انسان در بندش نباشه، عبادت اوجب واجبات ادا حقوق است، حقوق مردم را، حقوق خالق را، مخلوق را انسان بدهد ولو عبادتش کم باشد مورد پذیرش میشد و قبول میشد. و اما اگر حقوق مرد در بند نیست میاد دعای کوهل میخوند تا چه خب از اون طرف میگه بده کاری ما بده، میگه الان ندارم ببخشید فلان. خب این دروش هم بده، نه بیا بده. ما این دروشی خیلی عبادت قیمتش زیادتر میشه. حضرت پیغمبر اسلام فرموده شما یه کار بکنید که گناهانتون آمرزیده. توبو الالله من ذنوبکم ورفعو الیه ایدیکم، وقتی که دعا میکنید دستهاتون رو به دعا بلند کنید. یعنی این بلند کردن دستها کنایه از تواضع فروتنیه که انسان دست گدایی را به طرف پروردگار دراز کنه. ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم در موقع نمازها، فانها افضل الساعات اوقات صلوات، علاوه بر اینکه ماه مبارک رمضان افضل شهور است و ایامش افضل الایام است و لیالیش افضل لیالیه، ساعاتش هم افضل ساعته. توی اون ساعات هم ساعات نماز اول ظهر، اول مغرب، اول صبح، افضل اوقات ماه مبارک رمضان میفهمان این ساعات اوقات صلواته. اوقات صلواتکم فانها افضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمه، با رحمت نظر به بندگانش میکند، الى عباده و یجیبهم اذا ناجوه، و اجابت میکند هر وقت با او مناجات بکنند. و یلبیهم اذا نادو، هر که اونا ندا بکنن لبیک میگه، خداوند عالم بلی میگه، جواب میده. و یعطیهم اذا سألوه، هر که سوال کردن عطا میکنه. و یستجیب لهم اذا دعو، ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. قرآن مجید خیلی جاها داره، یکیش کل نفسن به ما کسبت رهینه الا اصحاب الجنه، هر نفسی با اون کاسبیایی که در این دنیا کرده گروه، گروه غیر از این گروهش ما میگیم خانه رهن کردیم. این اخیرا در اومد، اون رهنی که علما در کتابای خودشون نوشتن است که یک کسی میرفت از یک کسی پول قرض کنه، اون وقت هزار تومن به این قرض میداد، اعتبار نمیکرد، میگفت یه چیزی بیا پیش من گروه بذار که وقتی اگه پول رو ندادی من این گروه رو بتونم بفروشم. یک کتابی نوشتن فقهای ما، کتاب رهن، که احکامی داره. اون وقت اون گروه رو نگه میداشت تا وقتی پولش رو میداد. اوائل تأسیس حوزه مرحوم آیت الله عظمای حائری رضوان الله تعالی علیه، بنده اون موقع نبودن اما رفقامون تعریف کرد، دو سه نفر از تجار محترم و گم بودن که هرشون مرحوم شدن، حاج محمد علی اکبر سلامت، حاج محمد علی اکبر سلامت و حاج محمد حسین یزدی و حاج فقیهی و چنین جز آستانه بود. اینا آمد سرمایه دار، اینا هم وقت به طلبه ها پول قرض می داد. اون موقع هم شهریه شون یا 2 تومن بود یا 15 گرم بود، هرچه بود. اون وقت اینا که ناچار می شدن از اون اونا گرو می گرفتن. یه انباری داشتن تو بازار همین قم، هر کس مثلا یه جاجی می چادر شبی لحافی دوشک یه هرچ می پیچید یه چیزی پشتش می نمیشت مثلا فرون کسک، وقت زیرش هم می نمیشت مثلا 2 تومن 2 تومن بهش می داد. این هم می انداخت تو انبار. وقت هر وقت پول را می زدن می گفت برو تو انبار بگرد اون دوشکی تو پیدا کن ورده با اون جاجی می ورده با اون گالچه را ورده با اسم خودش و خودش نوشته بود. این هم یعنی گرو، یعنی پول شو آدم قرض میکنه تا این گرو، این گرو میذاره تا پول را ندهد از گرو بیرون نمید. این معنای گرو. به ما پیغمبر اسلام بر حسب این خطبه فرموده است مردم ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، نفوس شما یعنی جانتون روحتون گرو اعمالتون. گرو اعمالتون یعنی چه؟ یعنی تا این که این عمل خوب در نیاد اون جان را و اون روح را ویل نمی کنن، نمیدن به صاحبش. همینطوره که این آدم جارجیمش را گروه گذاشته تا پول مردم ندهد اون جارجیمه را بهش نمیدن. نفوس ماها اینجوریه، ارواح ماها اینجوریه و تنها این یه روایت نیست، روایات متعدد هست. قرآن مجید هم که کل نفسن به ما کسمت رهی ندارد. اون وقت روی این زمینه میفهمون که نفوس شما گروه اعمالتون، اعمال اون عمل اگر صالح شد این نفس را از گروهی میاره بیرون، آزاد میشد، آزاد ما. و اگر اعمال ناصالح شد نفس در گروه. این خیلی حرف است، کسی در فکرش باشه هیچگاه نمیذاره که بخوابد در حالتی که بدهکار به مردمه و های سر بپیچونه. برای اینکه یکی دو روز هم با پول اون کار سبیه کنن یا قدر سر رو بپیچونه یه 2 درهم زیاد تا بشه. اینا بازیه که ما در آوردیم، مردم رو اذیت میکنیم برای خاطر اینکه چیزی به دست ما بیاد. اونایی که زرنگن در روایت دارد المؤمنو کیس، المؤمنو فطن، المؤمنو ینظر بفر نور الله. مؤمن زرنگه، نه معنای زرنگی این است که گول میزنه مردم را، این که زرنگ، این گیجه. حاجی انصاری خدا رحمت کنه از مندری‌های معروف شهرستان و قم بود دیگه، خطاب میکرد به اهل بازار، میفهمد بازاری ها این بادیه نشینا ان شاسمنا این دات یا گولتون ندنندا. اون وقت مردم خیام کردن یعنی اونا زرنگه. خودش میگو این بادیه نشین، این چادر نشین، این دهاتی میگه اینجا قمه، قم دیگه بازاری هاش هم درسته. روحانیت مرکز حوزه علمیه است، در هر کوچه ای چند تا روحانی است. هر چی بگی اون دات قبول میکنه. بگی اینا خریدم مثل 2 تومن به شما میدم 25 گرم، میگه راسته. 25 گرم خریدم به شما میدم 3 تومن، میگه درسته. اون وقت اگر شما حرفی بزنی اونم بپذیرد، روز قیامت او شما را گول زده. یعنی عوض 2 تومن 25 گرم گرفتی، اما 5 گرم گول خوردی، باید اونجا بدی. اونجا اون وقت دادنش خیلی مشکل تر از اینجاست. پدر از پسر فرار میکند، قرآن دارد یوم یفر المرء من ابی و امه و بنی و صاحبته و اخیه و فصیلته التي تؤوی. قرآن دیگه، محکمات قرآنه، متشابهات هم نیست که، فرار میکنن دیگه. برای اینکه مبادا پدر حق پسر رو نداده، پسر حق پدر رو نداده، حق زوجش رو نداده، تا میبینن فرار میکنن. وقت اونجا اگه مطالب طلب کننده طلب کار بیاد به یخی آدم بگیره چندین برابر از قابل مقایسه نیست. لذا مؤمن باید زرنگ باشه. در این خطبه هم گفته نفستون مرهون اعمالشون، ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها باستغفارکم. فکش کنید. فکران اونش که آدم پول را بدهد او را از گره او بره بیرون، میگن که فکران کرد، مثل فکر رقبه بنده را که آزاد میکنن آزاد میشه، ران را که از گره او میارن بیرون آزاد میشه. آزادیش به چیه؟ به استغفار کن. استغفار غالبا به فرمایش بزرگان و علما اشتباه مفهوم به مصداقه، به خیالش یعنی بگه استغفر الله ربی و توبه، استغفر الله ربی. این یه ضعف مختصری در نفس انسان به اندازه مورچه ای که روی سنگ سیاه را میره اون اثر داره. اساس استغفار این است که وسیله استغفار، یعنی حق الناس را بده، حق الله را بده، نمیخواد بگی استغفر ربی. شیخ انصاری در بحث غیبت عنوان کرده، میفهمون اگه کسی غیبت کرد و خبر به گوش اون طرف رسید، باید استهلال به طرف بد. آیا اون وقت استغفار هم لازمه؟ میگن احمد الاستغفار، استغفر ربی ولی احتیاطه، لازم نیست. معنای توبه گفتن استغفر الله نیست. در روایت باید یک دسته‌ای در روز قیامت از دور می‌بینند درهای بهش باز و حور این اشاره می‌کنند و فلان، اینا به خیالشون برای اونا می‌دوند تا پشت در می‌رسند در بسته میشه، یه نمیشه باز، دوباره بر می‌گردند، دوباره نگاه می‌کنند، می‌بینند این دفعه باز شد، این دفعه میرن تا دو سه دفعه اینجوری میشه، عرض می‌کنند خدایا چرا اینجوریه؟ خطاب می‌رسد شما در دنیا اینجوری بودی، گناه می‌کنی استغفرالله، دوباره گناه استغفر، استغفرالله که گناه توبه نی تابه ای ازا رجعه. آدم بی راهه اگه میخواد طرف مغرب مسافرت کند به طرف مشرق بره، اونجایی که وایستد بگه استغفرالله توبه کرده، همون وایستد، این توبه نیست که. آیت الله از مای عراقی رضوان الله تعالی در نماز جمعه شون نقل میکردن از مرحوم حاجی نزار جواد آقای ملکی تبریزی که از اعاظم علمای اخلاق بوده، امام هم درس اخلاقش می رفته، ایشون نام که از میزار جواد آقای که از چیز کشف حجاب از اینجا قهر کرد آمد گم در گم منتر از دنیا رفت، قبل شریفش هم در شیخان است، اهل معنا بوده. ایشون مثال می زده، آقای عراقی می فهمود که مسئله ماها در این که ما بگیم از سفرال حجاب فران فران توبه کردن، مثل اون کسی است که در بیابان گیر کرده، در بیابان یه ادنه گرگا دارن میان، اینم اینجا وایستاده میگه پناه میبرم از اون گرگا به اون قلعه، یه قلعه اون طرف هست درش بازه، هر کس برد توی قلعه مانعی نداره، اما اینجا وایستاده میگه پناه میبرم از این گرگا به اون قلعه، از اون گرگا به این قلعه تا گرگا بیا بخورده. این اوغلاییه، پناه میبرم یعنی نمیخواد گفتن پناه میبرم، که پناه بر خدا از شر شیطان، اینا نمیخواد، پاشنت برکش حرف شیطان، پناه کن برو تو قلعه بی سر صدا، گویده تو قلعه نمیاد، اینجا حساره درد دارد چی داره. فرموده بود توبه امام در درس اخلاقشون. مثال دیگری میزدن، میفهمودن که مستحب به انسان ادرار که میکنه، همه علما نوشتن دیگه، استبرا کند، استبدا یعنی کاری بکنه که مجرا براعت پیدا کنه از اون قطرات بول، یعنی قطرات بول نمونه، نتیجه این است که بعد یه رطوبتی اگه از خودش ببیند شک بکنه که این بول یا غیر بول، این دیگه پاچ، وقت استبدا آدابی داره، سه دفعه چجور کن، سه دفعه چجور کن، سه دفعه چجور کن، بعد آب بری. میگفت عوض این آدم بگه استبدا میکنم، استبدا میکنم، استبدا میکنم، پاش را بیفته، و اون رطوبت مشتبه هم محکوم به طهارت. اینا یه مثال هایی است که دیگه از این پایین‌تر نمیشه از بعد بره محالی کنن، استبرا میکنن که استبرا نیست، عمله. خیلی ما اشتباه کردیم، ما هم بارک رمضان توبه کنم، های بگیم خدایا ما را بیامرز، اما همونی که هست، همون گناهان و همون دروغا و همون اذیت آزار خود و زن و بچه و فرزند و استاد و شاگرد و همسایه و اینا، همونجوری قوه خودش باقیه، بی کم زیاد استغفرالله هم فرمونه، هیچ بدن نمی. اون وقت روایت داره که اینا که طرف برش می روند میگن شما اینجوری خدا را مسخره می کردید، شما هم خدا، خدا هم شما را اینجوری مسخره دید. نتیجه اعمال در برش باز میشه تا نزدیک برسد دوباره گناه، دوباره باز میشه دوباره گناه، و ها کذا تا آخرون بازی داره بود. یخادعون الله و هو خادعهم، خدا هم نمیشه گول زد که، و ما یخدعون الا انفسهم، خودشون خودشون رو گول میزنن، هر کسی اینجوری باشد. و این گرفتاری را در این ماه مبارک رمضان میشه برطرف کرد. فتکتوها باستغفارکم و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففو انها به طول سجودکم، کمرهاتون سنگین شده به واسطه اون اعمال سنگین. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. وزر به معنای سکل، وزیر ران که میگن وزیر یعنی سکل یک قسمت از این مملکت به دوش اوست، بهش میگن وزیر، یعنی بار برنده، یعنی حمال. وزیر الوزراء یعنی سر دسته حمالات. من باد میکنم میگم به من میگن وزیر الوزراء، معناش توجه ندارم که این وزیر الوزراء همین کلمه خودش تکلیف آوره، تکلیف آدم زیاد میکنه. وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. اون موقع که حضرت موسی شاه نبود بگه برای من وزیر قرار بده، میگه یه نفری که یه قدی سنگینی نبوت رو به دوش بکشه، من تنها نمیتونم برم پیش فرعون. هارون چی بخواد اون چی بخواد اینا، یعنی سکل بار نبوت به وسیله ولایت به مردم تحویل داده میشد. میفهمان که کمرهای شما سقیلتون به اوزار کن، این یک قدید سبوکش کنید. در لیله معراج پیغمبر اسلام بر حسب نقلی که آمه کردن مطالبی اونجا، یکی از چیزهای نست میگه در مسیر معراج دیدم یه نفر کلبار درست میکنه، این هیزم و بطه اینا میکنه و ریشمون میاره میبنده، بعد روشش میگیره میگه نمیتونه ببره، میذاره زمین، میگه یه بغل دیگه میذاره روش، دوباره میگه نمیتونه، دوباره میگه یه بغل دیگه میذاره روش. از جبرئیل پرسید یا اخا جبرئیل این چه آدمیه؟ فرمود اینا نگفته یهودیان نسانی ها، و اینا امت تو هستن، مقداری از گناه را نمیتونن بارش را به دوشش بکنن، دوباره گناه، سه باره گناه. ما در شب معراج اینا دیده. در روایت دارد که برای پروردگار در اوقات صلوات طلوع کافی نوشته، در اوقات صلوات خداوند عالم ملائکه های دارد، موقع نماز میشد خطاب میکند به مردم، قومو الی نیرانکم اللتی اوقدتموها علی ظهورکم فخففوها بصلاتکم. برخیزید به اون سنگینی هایی که از اول صبح تا ظهر کمرتون را اینقدر سنگین کردید، به وسیله نماز سبکش کنید. اینا شوخیه خواهی، یه دفعه دو دفعه یه استاد داشتن در بلده خودمون میفهمون که بیهود سخن به این درازی نشود، شوخی یه دفعه دفعه. پیغمبرها همه شوخی کردن، این دعاها همه شوخیه. میگه برخیزید سبک کنید کمرهای خودتون رو، یعنی ما بین صبح زور ها، نه یک سال دو سال شصت سال هفتاد سال عمر همش گناه، هیچم خدای نکرده انسان در بندش نه، در همه این چهار ها را در ماه رمضان میشه که کمرش انسان ببندد آماده کنه خودش را. در اینجا هم فرموده است که به وسیله طول سجود، چون شیطان اونی که از همه بیشتر بدش میاد سجده است، به اعتبار اینکه برای خاطر سجده فخرج فانک الرجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، واسه ترک سجده بود. و از گلنا اسجدوا لآدم فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، چون برای خاطر سجده این رانده شده دربار الهی شده، بندگان خدا را های میخواد واردار کنه سجده نکنه، رفیق زیاد بشه. ولذا سجده ها یقید هل هلکی نماز نکنید، تو دوتون نماز بکنید که کار داریم، چه کاری بالاتر از نمازه؟ نماز، روزه، انجام وظیفه خودش کار دیگه، خودش کاریه. هل هلکی نماز بخونم، میخوام چیز بنویسم، میخوام مطالعه کنم. اصلا مطالعه و چیز نمیشتن در وسط جنگ سفین یه عربی یه کاغذی دست بده دست علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مسئله پرسید، در وسط یکی از یکی آخه الان موقع ما سرپوسیده نه حضرت فرمود آرام بگیم، ما برای همین می جنگیم، برای دنیا جنگیم، برای همین جنگ ما. الان هم موقع ما سرپوسیده نه. وقت این موقع نواز یقید نمازها را احترام کنی، خیلی سبوک نشموری، مستخفین به صلات به شفاعت نمیرسن مطابق روایتی که ام حمیده نقل کرده از امام صادق برای ابی بصیر. میگو اگر آخر عمر امام صادق بودی چیز عجیبی میدیدی؟ به ابو بصیر میگه، میپرسد چی میدیدم؟ گفت همون تمام قوم و خویشان من را جمع کن، همه را جمع کن رو اتاق، چشم مبارک باز کن، همه بنی هاشم جمع. این جمله آخرین جمله امام صادق بر حسب این نقلی که ام حمیده کرده، فرمود لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاة، به شفاعت ما نمیرسد کسی که نماز سبک بشمرد، نه نماز نخونه دا میخونه اما یه چیز سبکی به نظرش نیست. یه امام جماعت مثلا یه ذره رکوش میکرد میگن چه انقدر طول داره، آخه ما کار داریم، آخه چه کاری، آخه این نماز تنها میخونید، انفرادی، فرادا، خونتون، هر کجا مقداری رکوع و سجود را با تو معنی نه. اگر انسان این کار را بکند وسیله میشه خداوند عالم میامرزدش. وعلمو ان الله تعالی ذکره اقسم به عزته الله یعذب المصلی و الساجدین، خدا قسم خورده نمازگزاران و سجده کنندگان را عذاب نکنه. و لا یربعهم به نار، قسم خورده است که با آتش نمازگزاران را نترساند. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اون روزی که همه نیستن برای اینکه حساب پس بدن. ایها الناس، دیگه تا اینجا کفایت میکنه مطلب دیگه. و این ماه کراران اصل است که ماه بحث علمیات نیست که آیا دلیلی بر معراج داریم یا نداریم، کیفیت چجوری بوده، ماه آدم شدنه. اگر در این مجلس شریف یک نفر این فرمایشاتی که پیغمبر فرموده تحتی به اصلا بدهد باورش بیاد که اینا راسته، یا اقلا احتمال بدهد راسته. در قرآن مجید وقتی که سیوتی میخوندیم اونجا مثال میزن که زنه گاهی معنای علمه میاد، به این آیه شریفه مثال داده است که الا یظنون انهم مبعوثون لیوم العظیم، آیا گمان ندارن؟ ایشون میگن که معناش نیست که الا یعلمون، یعنی یقین باید در قیامت انسان باید یقین. بنده همون موقع هست الان مرنو کن لازم نیست داره میگه الا یظنون، یعنی الا یعلمون، یعنی روز قیامت انسان مزنه هم داشته باشه دارام نمیگه، احتمالم بده دارام نمیگه، یقین نداریم. خب علی عزیزالله خان انشاءالله یقین داریم، اقرارم داریم، اما اگه مزن نداشته باشیم کافیه دیگه. مزن نه انسان داشته باشه که این مطالبی که پیغمبر اسلام فرموده و نسلم بعدن هستن تا به دست ماها رسیده و برای ماها از قول پیغمبر حکایت شد، احتمال بدیم درسته. نمیدونه آرام بگیه بچه بیا بگه دوشکی که شما نشستی زیرش عقرب بود، بچه نه قولش حجته، نه عادله، نه ممکنه اشتباه کرده باشه، یه سوسکه بوده، چیز دیگه بوده، اخلاق کرده عقربه، مزاری که پا میشه دیر رو میکنه برای نواد عقرب باشه. برای اینکه احتمال میده این بچه راست بگه، یعنی این همه انبیا و اولیا آمدن گفتن احتمال در نفس انسانی ایجاد نمیکنه که حق و ناس رو ادا کند، حق الله را ادا کند، خودش را سبب کند، بتکند در ایام عید نوروز میشه خانه تکونی میکنه، هرچی گرد و غبار و کثافت های میتکنه. سید ابن طاووس فرموده اول ماه مبارک اول ساله، اول سال عارفین آدم به خودش را تکون بده، کثافت ها بیاد بیرون. یقدی به قول هاشم عباس و قومی که فرمود که به شیخ بهایی خطاب شد شیخ و نادر فکر خود باش، در فکر خودش باشه، درست کند حسابی. به فرمایش امام از صفر بگیره، از خودش بره تو خونه‌شون با زنش، با فرزندش، با برادرش، با پسرش، با همسایه‌اش، با استادش، با شریکش، خورده خورده درست کنه، موج پیدا میکنه و همه درست میشه. سنگی که میاندازن وسط حوض یه موج مختصر پیدا میکنه، این های توسعه پیدا میکنه، لب حوض میرسه. وقت بعدش رو هم مالی کنن به وسیله دعای سماط و کمیل و ندبه و اینا، به منظره رنگ، رنگ مالیدنه. باطن خراب باشه هر چه رنگ به مالی فایده نداره. در این شبها، حالا چند روز دیگه شب قدر میشه، تا انسان خودش رو صاف نکرده باشد شب قدر نمیتوند درس بکنه. بیدارم بشنه تا صبح، البته ثواب دارد، اما اون قدری که خیر من الف شهر است. باطنش با خدا باید آشتی بدهد. من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین خلقه. با خدای خودش آشتی کنه. هر جوری که روحیش هست همون جوری ملائکه هاش برداری میکنن، اونا گول ظاهر را نمیخورن. هر جوری که هست عیناً مثل این عکاسی میمونه. چند سال پیش از انقلاب مشهد مشرف شده بودیم، یک کسی رفته بود عکاسی عکس برداشته، بعد عکس را آورده بود به اون عکاسه، میگفت که چرا یخه مرا کج اینجوری کج کردی؟ این هم دست را گرفته و وسط خیابون داد میزد، مردم بیاید این حالی کنید ببینید یخه این خودش اینجوری بوده یا من اینجوری کردم. عکاس کار به یخه نداره، از دور عکس برمی‌داره، یخه هر جور باشه همونجوری میشه دیگه. چون من در حال گریه هستم، خودت گریه میکردی، عکس در حال گریه، خنده هم میکردی در حال خنده. شب قدر مثل عکس برداری، عکس برداری سوری نیست، عکس برداری معنوی. اگر باطنن با برادر مؤمن حقد و کینه و حسد و دویت و تکبر و از این حرف هاست، عکست اینجوریه. و اگر صفا دارد با برادر مؤمن دشمنی نداری برای امور دنیویه و مادیه، دی خبر کرد، دی جو پانه شد، سلام کرد، جواب نداد، اینا همه مربوط به دنیاست. اینا اصلا صاف کنه خودشو، ما خداوند اینقدر خوشش میاد، رنگ خدایی به خودش میگیره. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. از رنگ خدایی بهتر دیگه رنگی نیست، امکان ندارد. یعنی میتوانیم ما خودمون رو، همه هم میتونه، اگر نمیتونستیم پیغمبر نمیفهمم، تکلیف ما لاتا که نمیکنم. میتونیم، میتونیم خودمون رو، یه قدی ریاضت میخواد، یه قدی زحمت گذشت میخواد. شب ششم یا هفتم هرچیه از ماه مبارک رمضان گذشته، هفت روز باید خودمون رو تکون داده باشیم، یک دیگر دو غبار ریخته بشه تا بقیهش هم تا آخر ما ریخته شد پاک شد، اون وقت مزدش رو میدن. کثیف را مزد نمیدن. یک کسی اگه بین خونه را تمیزش کن بعد مزد تا بهت میدن، نیمه کاره را بیش کنه بیا مزد نمیدن. توسلات به اهل بیت عصمت و طهارت، دعاهای وارده از اهل بیت در شبها و روزها، توسل به حضرت ولی، از اینا هم به منزله خورش قضاست. انسان متوسل به اینها بشه بلکه درست بشه. تا میگن حاجتاتون رو بخواهید، فورا در ذهن خطور نکنه یه جواب اسکناس، اون کار درست نمیکنه. یه جواب اسکناس حاجتاتون رو بخواهید که با خدا رابطه پیدا کنید. بالاترین منفعت ها رابطه با خداست. در زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها که دارد، اما مکرر رفقا به رفقا عرض کردن که در دارد ان لکه عند الله شأنا من الشأن، یعنی رابطه با خدا دارد این حضرت معصومه، زن معمولی نیست، یه حسابی با خدا باز کرده بوده، سیمش متصل به اون مبدأ لایزال است. این معنای شأن من الشأن، کل یوم هو فی شأن، اما اونم یک شأنی از شون را داراست. هر کسی که با خدا رابطه پیدا کند به اندازه خودش لهو شأن و منشأن. بفرض ما ها نداریم، نمیدونیم از شان یعنی چی و چی یعنی چی. اونهایی که در روز عاشورا بودن همه رابطه با خدا داشتن، از خطبه هاشون، از رجز هاشون، از کلماتشون، از حرف هاشون، سلوک و رفتارشون با سید و شهدا همش همون خدایی بود. دنیا توش هیچ نبود، هیچ. حتی در روز عاشورا به یکی از اینها همون تو پسرت در کجا شهید شده، این درهم و دینار بگی تو برو، نرفت پسر شهید شده به خودش. اینا اینجوری بود. یک کلمه هم ذکر مصیبت بکنیم. یکی از فرزندان امام حسن مجتبی موفق نشدم مطالعه کنم، اما از قدیم یادم عبدالله بود، عبدالله ابن الحسن راوی قالب این چیزا، خیلی هاشو حمید نمکه، حمید ابن مسلم. حمید ابن مسلم خبرنگار یزید بوده، یعنی ماموریت داشته است که گزارش بده، نه این طرف ها نه اون طرف ها، کار بیش کاری نداشت. خیلی از مطالب رو این حمید نمکه، قال حمید سیدم تاوس اللهوف خیلی داره، قال حمید یعنی اون خبرنگار یزید. اون روز عاشورا اینجوری شد، حمید میگوید دیدم یک پسری از خیمه زنها بیرون آمد. معلومشه خیلی بچه بوده، خیمه زنها بوده، چون خیمه مردها جدا بودن، نه به عنوانی که بیاد بجنگه، به عنوانی که بیاد پیش عموش. سید و شهدا قتلگاه تا خیمگاه میگن نزدیک بوده، همدن اینجوری کرده که مواظبت بکنند امام حسین خیمه ها را تا آخر اون مواظب. یک دفعه دید که برادر زادش آمده بیرون، خطاب کرد به خواهرش زینب، فرمود زینب جلو این بچه ها بگی اینا رحم ندارن، همه را میکوشن. زینب کبرا آمد جلو بچه ها میکرد، این طرف میرف اون بچه میرد، این طرف میرف اون طرف. آخرشون بچه گفت والله لا افارق عمی، به خدا قسم من از عمو جدا نمیشم، باید برم. دید نمیشه راش، تا رسید به عمو دید یک شمشیری از ظالمی بلند شده به طرف سید شهدا. خب بچه هست توجه نداره کی به چه جوریت چه اوضاعی اینجا، به خیالش که این اینجوری کنه اون رحم میکنه، دست کوچیکش رو بلند کرد که جلو شمشیر بگیره. شمشیر الا لعنت الله
هشمیدا گفتم جگرم گو گفتم که دلم گفت چه داری در دل گفتم غم تو نگاهش می دار خدایا لطف خود را شاملم کن سرا کاملم کن کمال آدمیت حق شناسی است به جمع حق شناسان واصلم کن. هزاران مشکلم در کار باشد، ز لطف خویش حل مشکلم کن. منم غافل خدایا آگهم منم جاهل خدایا عاقلم کن. نخستین منزل من کوی تقوا، خدایا سالک این منزلم کن. به جز مهر خدا وابستگانم برون نرمه، برون هر مهر دیگر از دلم کن. نیم من لایق دیدار مهدی، نیم من لایق دیدار مهدی، ولی در که حضورش شاملم کن. وقتی کسی از آن گروه کم نماندی، وقتی حبیب ابن مظاهر هم نماندی، ابی عبدالله الان تو حرم خدا و کعبه با بچه ها و عزیزان، این کودک ابی عبدالله نه یادگار امام مجتبای از اون روز اول مدینه در آغوش امو جانه، اون روزی که نفسای آخرشو میزد یه نگاه به این بچه ها کرد، که ای نور دیدگان که خوشا روزگارتان، بابا بادا به کربلا قدمی از دوارتان، قاسمم عبدالله هم خوشا به حالتون، بابا شما کربلا می روی، امزادگان خیش چو دیدید اسیر گنگ، چون میشه گرگ دیده مبادا فرارتان. نمیدونم از تشییع جنازه مدینه که برگشت عبدالله تو بغل ابی عبدالله بود، نمیدونم از اون روزی که بدن ابی بدن امام مجتبی رو تیر بارون کردن عبدالله تو بغل امو جانشه، نمیدونم اون روز تشییع جنازه بود یا نه. ای روزگار، ای روزگار، جلو دیدگان بچه ها جنازه بابا رو تیر باران کردم. وقتی که عبدالله دو دستش رایگان داد، اون لحظه ای که از دو خیمه اومد بیرون گفت والله لا افارق عمی، اصلا من از مدینه به عشق عموم آمدم، من جدا نمیشم از عمو، ای وای من نمیدونم روزدارا، فضلا، علما، سربازان اسلام، آیا میشد از تو خیمه قتلگاه رو دید یا نه؟ آیا عبدالله امو رو میدید تو قتلگاه یا نه؟ میگن وقتی اومد تو قتلگاه گفت امو خیز تا در خیمه ها سازیم رو، امم سازد جراحاتت رفو، امو بگذار بگم ام جانم بیاد این بدن زخم دیده را رفو کنه، ای با این شهیدی دوری تو بغل ابی عبدالله جان نداده، عجب امشب از مدینه دعوت نام آمده برا روز داران دفتر مقام معظم رهبری، این شهیدی دوری تو بغل ابی عبدالله جان نداده، میگن وقتی دست مقدسش جدا شد نگفت امو کمک کم کن، میدید دیگه امو توانی نداره، یه صدا زد گفت مادر، نمیدونم مادرش زهرا رو صدا زد تو قتلگاه، یعنی مادر میدونم به بازوی تو چه گذشت مدینه، ای مادر یعنی که امو هستم من اینجا، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا بحجة ابن الحسن يا الله. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ما رو از گناهان و معاصی پاک بگردان، ما را آماده درک شبهای قدر بفرما، آنچه بدیهای ماست به خوبیهای خودت و اولیاءت به بخش و بیامون، توفیق ترک معصیت تا آخر عمر به هممون عنایت فرما، مسلمانهای مظلوم از بوسنی تا لبنان و الجزایر و افغانستان چچن کشمیر و پاکستان بر دشمنانشان پیروز بگردان. خدایا به خونهای مقدسی که در راه استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی از جوانها از ملت مظلوم ایران بر زمین ریخ، ما را قدردان این نعمت و حافظ این خونها قرار بده. خدایا بهمن ماه است و ماه پیروزی ملت ما، شر اجانب را از انقلاب و ملت ما دفع بفرما. آمریکا و دشمنان اسلام را نابود گردان. روح امام و ارواح شهدا و علما مراجع گذشته، گذشتگان از این جمع و والدین رهبر عظیم و شأن انقلاب غریق رحمت فرما. ما را مطیع اوامر ولی فقیه قرار بده. مرزا جان بازان شفا عنایت فرما. در ظهور ولیت صاحب الزمان تأجیل فرما. مجلس که ادامه دارد جهت خواهران، محل استماع خواهران هم هست. عزیزانی که سوال کردند و مکرر سوال کردند، جا برای خواهرها هست.